بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه ورزشگاه. این جمعه هم همراه شما هستیم از شبکه 5 سیما و از شبکه رادیوی ورزش. این برنامه رو تقدیم شما میکنیم، چه تصویری و چه صوتی. جا داره در آغاز برنامه از عرض تسلیت داشته باشم ایام رو خدمت شما. سال روز رحلت جانسوز پیام‌آور صلح و دوستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که روز گذشته بود و سال روز شهادت امام رضا علیه السلام که فردا هست و در آستانه اون قرار داریم. ایام رو خدمتون تسلیت عرض می‌کنم. این هفته هم کنار شما هستیم و ورزشگاه رو تقدیمتون میکنیم. آرش و ارادت، روز بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت حافظ جان کاظم‌زاده، بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. امیدوارم جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید. منم تسلیت عرض میکنم ایام رو. عزاداری ها قبول، ان شاءالله که من و همه همکاران خوبم در برنامه ورزشگاه رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. با افتخار همراه شما هست. خیلی مخلصم
شما. همراه باشید با برنامه ورزشگاه.
معراج دیگر است از عمر مصطفی، ساعت آخر است در پیش روی او. معراج دیگر است از عمر مصطفی، غمی زهرای اطهر است شهر مدینه در سوی پیغمبر است. آه یا ایها الرسول. وقت
عرض تسلیت مجدد بنده رو پذیرا باشید هموطنان عزیزم. خب امروز برنامه مفصل و داغ رو تقدیمتون میکنیم طبق روال هر هفتمون و سعی میکنیم به مهمترین مباحث ورزشی خصوصا فوتبالی کشورمون بپردازیم. اتفاقات متعددی افتاد که قطعا در برنامه امروز ورزشگاه بهش اشاره خواهیم کرد، از مباحث مالی گرفته تا مباحث مقرراتی تا نقل و انتقالات تا کسر امتیازها تا محرومیت‌ها، وضعیت تیم امیدمون، وضعیت تیم ملیمون. اینها همه سرفصل‌هایی است که ما سعی می‌کنیم به شکل کامل در برنامه ورزشگاه این هفته تقدیم شما بکنیم. آرش، هفته گذشته ما نظرسنجی داشتیم که بچه‌ها روی دیوار تصویری برامون میندازنش. به نظر شما در فیفا دی یا روز فیفای فعلی تیم‌های خوبی به عنوان حریفان تدارکاتی تیم ملی انتخاب شدن؟ ما یه بازی با بلغارستان انجام دادیم، 1-0 بردیم. یه بازی با آنگولا 4-0 بردیم و نظر مردم به این صورت بود. مخاطبان محترم برنامه ورزشگاه، 82% گفتن خیر، 18% گفتن بله.
خب طبیعتاً فکر می‌کنم حافظ قابل پیش‌بینی هم بود دیگه، با توجه به حریفان ما و از آن سو کره جنوبی، ژاپن، وقتی عربستان حریفان خودشون رو انتخاب می‌کنن تو بازی تدارکاتی، قطعاً حافظ فکر می‌کنم هواداران و فوتبال مردم خوب کشورمون یه انتظار دارن که تیم ملی ما هم دقیقاً با یک همچین تیم‌هایی بازی بکنه. البته که خب ما مشکلات خاص خودمون رو داریم، حالا به خاطر شرایط تحریم‌ها خیلی از مسائل به ما اجازه نمی‌ده، اما به هر شکل ما هم میتونیم در واقع تیم‌های خوبی رو انتخاب بکنیم برای بازی تدارکاتی. وقتی می‌بینیم ژاپن آلمان رو شکست میده و هانسی فلیک اخراج میشه، میشه اولین مربی در تاریخ فوتبال آلمان که اخراج میشه، پس ما هم میتونیم با یه مقدار هماهنگی برنامه‌ریزی، درست عرض کردم حالا شاید شرط ما خیلی سخت‌تر باشه، اما به نظرم با یه مقدار تفکر و تدبر بیشتر، برنامه‌ریزی بهتر، بتونیم حریف‌های بهتری رو برای تیم ملی انتخاب بکنیم.
امیدوارم برنامه‌ریزی به صورتی باشه که حریفان درخور نام ایران به عنوان بازی تدارکاتی مقابلمون بازی بکنن. قطعا برنامه ریزی هر مربی برای به آمادگی رسوندن تیمش متفاوت است و بر اساس تفکرات خودش و کادر فنیشه. در هر برنامه آماده سازی هم شما بازی سخت میبینید، بازی آسان میبینید و بازی خیلی آسان میبینید، بسته به موقعیت و زمانی که تیمتون داره و قرار گرفته، اما رعایت شأن و نام کشور قطعا اولویت است. اما موضوع نظرسنجی این هفته ما، به نظر شما کسر 4 امتیاز از سپاهان به دلیل تخلف در سقف بودجه منصفانه است؟ 1 بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 10541 پیامک کنید یا برید در صفحه ورزشگاه به نشانی ورزشگاه آندرلاین تیوی 5 و در بخش استوری با لمس گزینه مد نظر هم آمار فضای مجازی رو ببینید و هم نظرتون رو به ثبت برسونید. این دو راهی که عرض کردم فرقی نمی کنه، شما از رادیو ما رو میشنوید یا از تلویزیون ما رو میبینید. 10541 برای هر دو قسمت و هر دو بخش مخاطبیمون یکسان هست. نکته‌ای داری در مورد این؟
نه، فقط این که من فکر میکنم، حالا نظر شخصی محافظ میگم، اگر خلافی انجام شده باید در واقع تمام و کمال اون شخص، فرد، حالا مجموعه، هر چی که هست، بابت تخلفی که انجام داده محکومیتش رو هم طی بکنه. اگر نشده، حالا به قول معروف نصف و نیمه نمیشه، یعنی بگیم آقا شما یه خلافی رو انجام دادی،
نمیتونی یکی به نل بزنی یکی به میخ.
دقیقاً
ابعاد حقوقی مختلف و متعددی داره رأی که صادر شد که ما امروز در برنامه مفصل در موردش صحبت میکنیم. همینجا اعلام میکنم از تمام باشگاه‌هایی که این روزها اسمشون بیشتر از سایرین مطرح شده، مثل سپاهان، مثل تراکتور، مثل پرسپولیس، مثل استقلال و حتی فولاد، نساجی و سایر باشگاه‌ها، اما خب این چهار باشگاه ابتدایی بیشتر از سایرین نامشون مطرح شد. همینجا اعلام میکنم هر زمانی که دلشون خواست نکته‌ای داشتن میتونن رو خط برنامه بیان، اظهار نظر بکنن، از مواضعشون دفاع بکنن یا پاسخ صحبتهایی که مطرح میشه رو بدن. ما هم از بعد حقوقی و هم از بعد فوتبالی سعی میکنیم این آرا رو مورد ارزیابی در برنامه امروزمون قرار بدیم. بریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم.
به نظر شما کسر 4 امتیاز از سپاهان به دلیل تخلف در سقف بودجه منصفانه بود؟ 1 بله، 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه آندرلاین تی وی 5 به گزینه مورد نظر خود رأی دهید.
خب ما چند گزارش داریم که میخوایم تقدیمتون بکنیم، هم در مورد شمشیر بازی تیم ملی امید کشورمون هم یا تیم امید ایران هم عازم هانگجو شد، رسید، بازیابی رو انجام داد و حالا باید آماده بشه تا با رقبای خودش مساف بده. اولین بازی ما با عربستان، آرش هم که ایشالله از هفته دیگه میره هانگجو
با امید خدا،
با امید خدا ایشالله به سلامتی و منتظر گزارش‌های مفصل شما هستیم.
حتما انشالله که بتونیم پیام‌آور شادی باشیم برای مردم خوب کشورمون، انشالله با مدال‌هایی که برای بچه‌های خوب ورزش ایران به دست میارن، فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی، تکواندو، همه رشته‌ها، انشالله بتونیم گزارش‌های خوبی ارسال کنیم.
انشالله منتظریم که شما پیام‌آور و قاصد شادی باشید.
انشالله با افتخار
صدا شما رو در اوج و گزارش‌ها و تصویراتم با لبخند حاکی از پیروزی بشنویم و ببینیم. گزارش شمشیر بازی رو تقدیمتون میکنیم، تماشا کنید.
بینندگان محترم برنامه ورزشگاه سلام، وقتتون بخیر. در اردوی تیم ملی شمشیر بازی هستیم. قراره تا چند دقیقه دیگه آقای کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش در اردو حاضر بشن. همونطور که میدونید تیم‌های ملی مختلف ورزشیمون دارن خودشون آماده میکنن تا در رقابت‌های بازی آسیای هانجو حضور پیدا کنن. با ما همراه باشید.
در وهله اول حضور جمعی شما هست در یک رویدادی در سطح قاره و به عنوان یک نماینده شایسته در کشور چین، نماینده جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نگاه‌های فرهنگی که در کشور ما وجود داره و ارزش‌هایی که در کشور ما وجود داره، انشالله نماینده خوبی برای جمهوری اسلامی باشید. در وهله بعدی بحث مدال آوری و مقام برای ما اهمیت داره. اون چیزی که مهم است تلاش شماست. این تلاش انجام میشه، انشالله اگر تلاشتون هم جواب بده و به مدال ما برسیم، خب همه مردم خوشحال میشن.
ما در 6 ماه ابتدایی سال کاری کردیم کارستون به نظر خود من. ما در سه تا مسابقه شرکت کردیم، سه تا مسابقه که تو سهمیه المپیک خیلی اثر داشت. در اولیش ما یه مدال برنز گرفتیم، یعنی ما تیم ایتالیایی رو بردیم که نایب قهرمان المپیک بود، یکی از بازیکنانش نایب قهرمان المپیک و تیمش هم نایب قهرمان المپیک. خب اومدیم 20 روز بعد در قهرمانی آسیا، علی پارکتمان بعد از 24 سال مدال طلا گرفت.
واقعا جنگ ما نابرابره، یعنی شما اگه خودتون تشریف بیارید تیمای کره، تیمای من فقط آسیایی عرض میکنم، ژاپن، قزاقستان، هنگ کنگ، سنگاپور، همین کویت کنارمونو ببینید، واقعا میگید خب چرا ما کادرمون انقدر کمه؟ یعنی ما نه مساجر داریم نه بدنساز داریم، فقط آقای قربانی همه کارمون انجام میده. و خیلی دوست دارم، چون میدونم شما از بدنه ورزشید و ورزش رو متوجه میشید، دوست دارم که تیمو درک کنید. ما ظرفیت اینو داریم که آقای هاشمی، من امروز دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم، ما تو المپیک پاریس کار بزرگی برای کارمان ورزشی ایران کنیم.
کمتر از یک هفته دیگه اعزام داریم به مسابقه. ما یعنی تمام این برنامه‌های امسالمون برای این بود که بتونیم توی مسابقه بازی آسیایی و کسب سهمی المپیک خوش بدرخشیم و خدا رو شکر از اول سال تونستیم مدالای خوبی رو به دست بیاریم. انشالله بتونیم تو این بازی ها اول از همه مدال دوره قبلمونه که نقره بود رو تجدید بکنیم و بتونیم بریم برای طلا. و فکر میکنم دور از انتظارم نباشه، چون ما در مسابقه قهرمانی آسیا گذشته تونستیم مدال طلای قهرمانی آسیا رو به دست بیاریم.
انتظار داشتیم تیم صابر دخترانمون هم به این بازی ها اعزام بشه، با تصمیم ستاد با عالی بازی ها اتفاق نیفتاد. به ما سهمیه مردان در اصل حساب رو دادن. خب این تیم هم سابقه خوبی در کسب مدال و عنوان داره، امیدواریم که همه شرایط دست به دست هم بده، اتفاقی خاصی نیفته که به حال باعث عدم مدال آوری ما بشه. شرایط فنی ازش برمیاد که ما بتونیم نتیجه خوبی رو در بازی آسیایی کسب کنیم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. صحبت‌های مهمی در این گزارش مطرح میشه. صحبت‌های علی پاکتمان به نظرم قابل تأمل هست، مخصوصاً اون دو هوایی که به مشام میرسه، یعنی ظرفیت و بعدش امکانات. دو هوای کاملاً متفاوت. ظرفیت بالایی که ورزش کشور ما داره، ویژه شمشیر بازی که شاهد درخشششون هم در ادوار مختلف بودیم و مسابقات متعدد، و البته خواسته هایی که به عنوان حداقل های امکاناتی دارن، امیدوارم که فراهم بشه. میخوایم در مورد تیم امید صحبت بکنیم که حذف شد، نرسید به المپیک، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکردیم. قهرمانی زیر 23 ساله ها برای ما در دور مقدماتیش پروندش بسته شد با پیچ‌های عجیب و غریب. ابتدا نزدیک بود بازیکنی که محرومه، یعنی آریا برزگر رو در بازی اول بازی بدیم، اما شانس آوردیم که به موقع ناظر رسید و گفت آقا نمیتونید ازش استفاده بکنید، وگرنه هم بازی اول سیف میشه تمام. و بعد هم به خاطر اخطارهای متعدد، اونم تو بازیایی که نیازی نبود. به هر ترتیب بود فنی داره، بود مدیریتی داره، مهمان ارجمندی داریم از مربیان و کارشناسان و صاحب نظران فوتبال کشورمون، جناب شاهین صمدیان عزیز. سلام ارادت، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا منم عرض سلام ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای صمدیان عزیز. شروع بکنیم اول با فرم بازی تیم امید کشورمون. ما اکثر گل‌هایی که به ثمر رسوندیم، 7 گلی که زدیم، 3 تا بازی اول، 4 تا بازی دوم، اکثرا از روی ارسال‌ها بود و به طور خاص روی ضربات شروع مجدد، کورنر یا خطا. یه بخشش خوبه که ما روی اینها کار کردیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم، اما نکته منفیش اینه که ما شاید در خلق موقعیت در جریان بازی دچار مشکل بودیم. نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که اشاره کاملا درستی کردید. این برمیگرده دقیقا به شکل آموزش و به شکل تیمداری ما تو فوتبال کشورمون. وقتی به سمت نتیجه گرایی پیش میریم، بلتب شکل بازی مالکانه، مثل چیزی که توی فوتبال اروپا ما الان داریم میبینیم، تو فوتبال دنیا داریم میبینیم، عدم دروازه، دروازه‌بان به عنوان بازیساز فوتبال از عقب شروع میکنه، نترس هستن از اینکه گل بخورن، توپ لو بره دم 18 قدم خودشون نمیترسن و فوتبال از عقب ادامه میدن، ما به اون شکل کار نمیکنیم. بیشتر تیم های ما به دلیل نتیجه گرا بودن میان بازی مستقیم و استفاده از اوت دستی بلند، کورنر زدن، ایستگاهی های کنار، بازی بلند، حالا یا هدفدار یا بی هدف، که در واقع از دروازه خودمون دور بشیم به دروازه حریف نزدیک بشیم. این تقریبا شده یه شکل مناسبی که مخصوصا تو دسته‌های پایین‌تر فوتبال کشورمون رایج هست. لیگ برترمون هم تو بعضی تیم‌ها به تبعیت از همین قضیه این شکل فوتبال رو ما داریم تقریبا آموزش میدیم، داره نهادینه میشه. به همین دلیل هم هست که شما به درستی اشاره فرمودین، از روی ضربات کاشته، یعنی توپ مستقیم وارد 18 قدم حریف بکنیم، از عقب نمیخوایم شک بدیم، هر جا خطا میگیریم یا کورنر میشه یا عد دستی میشه، ما اولین گزینه‌مون اینه که توپ برسونیم به داخل 18 قدم. این شکل بازی به اعتقاد من یکی از دلایلش اینه که ما در زمینه پرورش مربی و در زمینه پرورش بازیکن از سنین پایین درست عمل نمی‌کنیم. اگر الان ما 50 سالی که حسد دل موندیم برای المپیک شدن فوتبالمون که اسم ایران بره توی المپیک تو رشته فوتبال، یکی از عمده ترین دلایلش همین است. ما در زمینه پرورش بازیکن که از سنین نونهالی و نوجوانی شروع میشه شاید خوب کار نمی کنیم، آموزش مناسب نمیدیم، با فوتبال روز دنیا پیش نمیریم. بعد وقتی این بازیکن ها به تعداد زیاد توی رده های نونهالان نوجوانان شناخته میشن، اینا وقتی به رده های بالاتر میان حفظشون نمی کنیم، به تعداد زیاد بازیکن با استعداد از یه رده به رده دیگه منتقل نمیشه تا در نهایت به تیم ملیمون برسه. اینا از دلایلی هست که شکل و فرم بازیمون به این شکله. و وقتی که ما شما اشاره درستی فرمودید، نمیتونیم موقعیت به تعداد زیاد خلق بکنیم، یکی از عمده دلایلش اینه که توپ دست ما نیست و بازی مالکانه نداریم، به همین دلیل نمیتونیم جناحین تیممون و عمق تیممون رو فعال کنیم، نمیتونیم پاسای کوتاه بدیم، پاسای عمقی بدیم، پاسای عرضی بدیم. اینا همه برمیگرده به دلایل فنی.
ما داریم در این صحبت ها رو در مورد رقابت هایی مطرح میکنیم که دو تا بازیش مقابل هنگ کنگ و افغانستانه، یعنی ما کاملا انتظار بازی مالکانه، استفاده از تمام فضاها، حرکات ترکیبی و حتی آماده سازی تیم برای مساف ازبکستان رو در دو بازی اول داشتیم. فکر نمی کنم این انتظار زیادی باشه از تیم امید.
به هر حال وقتی کار ریشه‌ای و درست انجام نشه، فوتبال مالکانه زمانی شکل خوبی به خودش میگیره که همزمان با رشد کشورهای دیگه ما هم تو این زمینه رشد بکنیم. بله شما درست میفرمایید، افغانستان اما خیلی عقب تره، اما سرعت رشد و پیشرفت هنگ کنگ، افغانستان یا تیم‌های پایین‌تر از ما خیلی بیشتر از سرعت رشد فوتبال ما هست و من از این بابت خیلی نگران و ناراحت هستم که ما در واقع یه زمانی ناراحتیمون از این بود که تو مرحله نهایی حذف میشیم، الان دیگه رسیدیم به جایی که متأسفانه امسال تو مرحله مقدماتی حذف شدیم.
دقیقاً.
و اینی که سرعت رشد ما شاید لاک پشتیه، سرعت رشد بقیه خیلی بیشتر از سرعت لاک پشته و این برای ما مشکل ساز خواهد شد.
آقای صمدیان عزیز، ما داریم در مورد تیمی صحبت میکنیم که نمیگم پرستاره ترین تیم امید تاریخ ما بود، چون ما تیمهایی پرستاره تر از این هم داشتیم، اما بازیکنانی که در این تیم بازی میکردن هر کدوم تجربه بازی در لیگ برتر رو دارن و اتفاقا بازیکنان خلاقی هم بینشون میبینیم، از حسین نژاد که درخشان بود به نظرم. بله. یعنی ما شاهد رشد یک پدیده هستیم در فوتبال کشورمون که امیدوارم مسیر درستی رو طی بکنیم. یا اللهیار صیادمنش رو داریم با یک تجربه گران قیمت و گران سنگ، چه در استقلال چه در تیم‌های متعدد اروپایی. خدمت شما عرض بکنم که آریا برزگر جای خودش، حزباوی رو در دفاع داریم، حالا سامان فلاح نبود و اشاره کردن که اگر سامان فلاح بود مثلا ما شاید که دوست دارم در موردش توضیح بدید، یا بازیکنان دیگر، یاسین سلمانی کاپیتان تیم ملی کشورمون که فوق‌العاده ذهن زیبایی داره. ما با وجود چنین بازیکنانی نتونستیم بازی خلاقانه و شناوری رو نشون بدیم. چقدر برمیگرده به پیشینه تیم، چقدر برمیگرده به کادر فنی حال حاضر؟
ببینید در مورد این سوال شما به درستی اشاره کردید، به صورت دونه دونه بازیکنان ما با استعدادن، تو تیم‌های خودشون جزو بهترین بازیکن هستن، تو سطح بالای فوتبال کشور خودمون و خارج دارن بازی میکنن مثل صیاد منش، اما در قالب کار تاکتیکی قرار گرفتن خیلی مهمه. کار تاکتیکی زمانی میتونه جواب بده که شما به یه مربی زمان بدید، با اردوهای خیلی کوتاه مدت که مثلا چند روز دور هم جمع میشن یه بازی دوستانه انجام میدن، شما نمیتونی به اون شکل ایدئال تاکتیکی خود برسی. آقای عنایتی و کادر فنیشون به اعتقاد من نیاز به زمان بیشتری داشتن، هم در واقع دیر انتخاب شدن و به تیم پیوستن، همین که به تعداد بیشتری باید تماس‌های خارجی با تیم‌های مناسب، همین فوتبال بازی کردن در قالب بازی دوستانه خیلی میتونه به هماهنگی کمک بکنه. وقتی بازیکن‌ها هماهنگ بشن تاکتیک تیم شکل میگیره، یعنی توانایی فردی بازیکن در خدمت توانایی تاکتیکی تیم قرار میگیره. در واقع ما تماسامون کم بوده، زمان کمی در اختیار مربیامون بوده برای هماهنگ کردن بازیکن‌ها، و علارغم اینکه بازیکن‌هامون به صورت تکی و انفرادی بسیار خلاق بودن، بسیار باهوش بودن، بسیار در واقع قوی عمل کردن، اما زمانی که تیم شما به لحاظ تاکتیکی نتونه خودش رو تحمیل کنه به تیم حریف، این تک خوب کار کردن بازیکن‌ها زیاد به چشم نمیاد و نمیتونه فاکتور موفقیت تیم شما باشه.
اگر یه بار دیگه بررسی بکنیم و به عقب نگاه بکنیم، شرایطی که برای تیم امید فراهم میشه به نظر من یکی از آروم‌ترین اردوها و پیش مسابقاتیه که توی ادوار مختلف برای تیم‌های مختلف بوده. هماهنگی سازمان لیگ، بازیکن گرفتن، هماهنگی با سرمربی تیم امید، احساس می‌کنم مقدمات برای تیم امید کامل فراهم شد. نظر شما چیه؟
بله، خب به لحاظ تدارکات شکلشون مناسب بود، و البته خب یه مشکلی همیشه اینجا وجود داره و اونم اینه که تیم المپیک ما هم زیر نظر کمیته ملی المپیک هست، هم فدراسیون فوتبال، و در واقع میشه گفت هیچ کدوم به صورت قوی این تیم رو حمایت نمی‌کنن. خب این میتونه مشکل ساز بشه.
البته کمیته آقای حبیب کاشانی رو معرفی میکنه به عنوان سرپرست تیم، نه حالا صرف مدیر تیم، به عنوان مدیر تیم و بله. کسی که پیشنهاد سرمربی هم میده. اختلاف نظری که بین آقای قلعه‌نویی و آقای کاشانی به وجود میاد برای انتخاب سرمربی و به نوعی فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک برای انتخاب سرمربی، که در نهایت فدراسیون هم انتخاب میکنه و آقای قلعه‌نویی انتخاب میکنه و کمیته محکم اعلام میکنه که تمام مسئولیتش با فدراسیون هست، زمان زیادی رو از ما گرفت. یعنی ما اگر در مورد اردوهای کوتاه مدت داریم صحبت میکنیم، یا حتی بازیهای کم، یا هر چیزی در راستای زمان کوتاه و اندک، برمیگرده به اون کشدار شدنه. از بین گزینه‌هایی که مطرح شد، اگر به عقب برگردیم، همچنان رضا عنایتی گزینه مناسبی است به نظر شما؟
ببینید، به اعتقاد من کسی که میخواد برای تیم زیر 23 سال ما در واقع کار بکنه، باید یه آدمی باشه که شناخت بسیار خوبی از تیم‌های پایه‌ای ما داشته باشه. شناخت بسیار خوب از تیم‌های پایه‌ای زمانی به وجود میاد که شما چند سال تو این تیم‌ها کار کرده باشی. به اعتقاد من آقای عنایتی گزینه بدی نمیتونه باشه، اما هستن آدمایی که متخصص هستن در زمینه تیم‌های پایه و با عملکرد خوبی که تو تیم‌های باشگاهی خودشون لااقل داشتن، میتونستن خب جلوتر از آقای عنایتی باشن و انتخاب بشن. به هر حال انتخاب آقای عنایتی شرایط خاص خودشو داشته و دیرم این اتفاق افتاده، اما خب به هر حال همیشه میشه این قضیه رو در موردش صحبت کرد که شما باید شناختت کامل باشه از فوتبال پایه کشور و بعد بیای با این بچه‌ها کار بکنی. باید شناخت داشته باشی. میتونن خیلی از این بازیکن که تو تیم امید دارن بازی میکنن، شاگرد خود شما تو تیم‌های رده‌های پایین‌تر بوده باشن، و به اعتقاد من کسی که شناخت داشته باشه، تخصص تو این زمینه داشته باشه، ارجحیت داره.
شانس رو برای هانگژو چقدر می‌بینید؟
ما همیشه به صورت یه جرقه فوتبال ایران خوب عمل کرده، اما همیشه من اعتقادم به اینه که دو تا چهار تا میشه. ما اگر خوب عمل نکرده باشیم اینجا، من فکر نمی‌کنم بیشتر از 20 درصد شانس داشته باشیم.
یعنی فقط 20 درصد شانس برای
من شانس
برای سکو می‌بینید؟
بله، برای سکو می‌بینم. بله، و من فکر می‌کنم برای قهرمان شدن شانسمون خیلی کم باشه، با توجه به اینکه خب ما یه تعارف نداریم، زیر بنای کار نمی‌کنیم، اصولی کار نمی‌کنیم، بنابراین موفقیت‌های ما همیشه مقطعیه و شکستای ما ادامه داره متاسفانه.
میخوام در مورد بازی دوستانه با آنگولا هم صحبت بکنم و نظر شما در مورد تیم ملی بزرگسالان کشورمون. بازی با آنگولا چقدر به ما کمک کرد؟ آیا فرم بازی مقابل حریفی مثل آنگولا رضایت بخش بود؟ پیشرفتی نسبت به بازی اول یا بازی‌های گذشته دیدید؟
این دست بازی‌ها به ما کمک زیادی نمی‌کنه. ما میتونیم تو همین تیم‌های آفریقایی، مثلا از قاره آفریقا، تیم‌های به مراتب بهتر و قوی‌تری که ما رو در واقع به چالش بکشن انتخاب بکنیم. بازی آنگولا شما یه رو 20 دقیقه اول ما 3 گل به راحتی زدیم، و وقتی 3 گل میزنید هم شکل بازی خودمون شاید یه مقدار به هم می‌ریزه و هم شکل بازی تیم حریف، چون همون یه رو 20 دقیقه اول نتیجه مشخص شده، 3 گل رد و بدل شده و در واقع بازی طرفه بوده دیگه. بنابراین من اعتقادم به اینه که ما باید با تیم‌های قوی‌تر کار کنیم. با توجه به حالا شکل بازی تیم‌هایی که در آینده داریم، می‌تونیم تیم‌های همسنگ اون تیم‌ها و به مراتب قوی تر که ما رو به چالش بکشن. ما هیچ ایرادی نداره توی بازی دوستانه با تیم قوی 3 گل بخوریم، اما نقاط ضعفمون رو بهش پی میبریم بازیکنامون محک جدی‌تر می‌خورن. توی دل بازی‌هایی مثل بازی‌های دوستانه مثل تیم درجه دو سه اروپا، مثل بلغارستان یا تیم مثل آنگولا، من فکر نمی‌کنم اون عیار تیم ما و بازیکنای تیم ما به خوبی محک بخورن. و ما خوبه که تماس داریم با کشورهای خارجی، اما باید دنبال تورنمنت‌های قوی‌تر، دنبال تیم‌های قوی‌تر بگردیم که نقاط ضعفمون مشخص بشه.
نقشه یک و نقشه دو اشاره‌ای که آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی تو مصاحبه‌هاشون می‌کنن، چقدر شما تفاوت تاکتیکی یا تفاوت نقشه پیاده‌سازی بازی توی بازی‌های دوستانه دیدید؟
خیلی شاید به چشم نمیاد، اما خب به اعتقاد من کار آقای قلعه‌نویی مقدار نیاز به زمان داره، چون یک شکل جدیدی رو شما بخواید توی تیم جا بندازی، یه پلن بی یا پلن سومی رو بخواید تو تیم جا بندازی، نیازمند زمان هست. شما بخواید تغییر شکل بازی بدی با گفتن و با یکی دو تا بازی دوستانه انجام نمیشه. بایستی که آقای قلعه‌نویی در این مورد زمان داد، ببینیم که این شکلی که الان تیم ملی داره میره جلو، بعد از 3 ماه 4 ماه بعد از 15 تا بازی دوستانه، حالا 7 8 10 تا بازی دوستانه که اتفاق میفته، ببینیم آیا موفقیت آمیز هست اون پلن بی و پلن سی که دارن. و به اعتقاد من یه روز دو روزه این اتفاق نمیفته و باید مقداری در این خصوص زمان بیشتری آقای قلعه‌نویی داشته باشن.
خیلی ممنونم از شما جناب صمدیان بابت حضورتون، بابت نکاتی که مطرح کردید. برای شما روزی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم. من از شما تشکر میکنم. متشکرم.
سپاسگزارم. بینندگان محترم، مراسمی در طول هفته گذشته برگزار شد که تجلیلی از قهرمانان ورزشی بود با حضور ریاست محترم جمهوری، جناب رئیسی و البته بدرقه کاروان ایران به بازی‌های آسیایی هم به نوعی به حساب میومد. گزارشی دوستانم تهیه کردن، تقدیمتون میکنیم و باز میگردیم و بحث در مورد تیم امید رو همچنان ادامه میدیم.
به حمدالله کارمان ورزشی جمهوری اسلامی ایران آماده اعزام و حضور دیگری در آوردگاه بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هانگجو چین است و تلاش شده از نقطه نظر کیفی بهترین ها در رشته های مختلف ورزشی به این رقابت ها اعزام شوند. میزانی که تاکنون تلاش شده بسیار خوب، اما بیش از این میزان باید موانع برطرف بشه و به ورزش توجه ویژه بشه.
به نمایندگی از ورزشکاران کاروان جوان پهلوان شهید حجاجی، ما فرزندان ایران اسلامی متعهد می شویم به عنوان جلوه‌ای از روحیه ایران و ایرانی را در این آوردگاه به نمایش بگذاریم.
مسابقات بسیار مهمی پیش روی فوتبال کشورمون هست که نیازمند مدیریت صحیح، ارائه فنی خوب در زمین و فراهم کردن همه امکانات برای برگزاری مسابقات است. خب ناظر ویژه AFC برای بررسی وضعیت کمک داور ویدیو یا VAR وارد کشورمون شد. یک ژاپنی هست، یک تیم ازبکستانی به سرداوری یک ازبکستانی قراره که مسابقه پرسپولیس رو قضاوت بکنن. فکر میکنم که تا یک شنبه نهایتاً کار VAR یا کمک داور ویدیویی انشاءالله در ورزشگاه آزادی تمام بشه، نصب بشه. سه شنبه هم خب بازی مهم پرسپولیس و نصر هست. نمایندگان دیگر ایران هم مسابقاتی رو برگزار خواهند کرد، هم سپاهان و هم نساجی. اینکه تمرکز در هفته اول روی پرسپولیس قرار گرفته که به نظرم باید یکم تمرکز زدایی هم بشه و به همه نماینده های کشورمون به یک چشم نگاه بکنیم، بی تردید دلیلش هم تعداد مخاطبان و هواداران عزیز پرسپولیسیست و هم اومدن ستاره های صاحب نام به کشورمون که در طول برنامه در موردش توضیح میدم. ولی فکر میکنم این جو و این فضا برای سپاهان در مساف با الاتحاد و برای نساجی در مساف با الهلال به وجود بیاد. گزارشی رو در همین خصوص ببینید، بخشی رو ببینید، در خدمتتون هستیم.